صفحه 134 تقلیل گرایی ریداکشنیسم در افسانه ژن. سردرگمی بارور کننده است. این سردرگمی درباره شیوهی که زبان از ما استفاده و بهره برداری می کند است که رشد افسانه ژن را بارور می سازد. مسئله اصلی افسانه ژن مسئله برداشت و واقعیت است. برداشت عامه مردم در برابر حقیقت آزمایشگاهی. فارغ از آنچه دانشمندان بر کرسی‌های آزمایشگاهیشان کشف کنند، به نظر می رسد که ژن از نظر فرهنگی تعیین کننده کل است. همانطور که قبلا اشاره کردیم، این برداشت و مفهوم جبرگرایانه را برخی اصل قدرتمند ژنتیک استرانگ ژنتیک پرینسیپل نام نهادند، برخی دیگر ماهیتگرایی ژنتیک ژنتیک اسنشیالیسم و باز بعضی دیگر افسانه ژن ژن میس. افسانه ژن از دو منبع پدید می آید: خود دانشمندان و مطبوعاتی که گزارش های علمی منتشر می کنند. دانشمندان ممکن است درباره موضوع اغراق کرده باشند. اولین شوستر، اخلاق شناس، به این امر ایراد و اعتراض دارد. او می گوید که رهبران طرح نقشه مجموعه ژنی یا ژنوم انسان به ویژه در سالهای آغازین کار خود را با زبانی جبرگرایانه و تقلیلگرایانه وصف کردن. فریب در آنجاست که زمانی که ساختار و عملکرد مجموعه ژنی یا ژنوم فهمیده شد، هنگامی که مفاهیم رمز شناسه، کد، برنامه و پیام‌های ژنتیکی درک شدند، ممکن است ارائه توضیحی بر اساس ژن‌ها از همه خصایص گونه پدیداری یا فنوتایپ من جمله تمامی جنبه‌های سلامت، بیماری و حتی رفتار انسانی امکان پذیر بنماید. اما همانطور که دیده ایم، این مطلب عموماً در میان زیست‌شناسان مولکولی پذیرفته و اذعان شده است که گونه ژنی یا ژنوتایپ به طور کامل و انحصاری تعیین کننده گونه پدیداری یا فنوتایپ نیست. با این همه، دید و بینش جبرگرایانه از آزمایشگاه بیرون می آید و وارد ضمیر آگاه عموم مردم شده، ترس و وحشت پدید می آورد. این اندیشه که می توان ما موجودات انسانی را به تمامی و کاملا تنها و تنها بنابر ساختار مولکولی مان شناخت و تنها بر آن اساس توجیه و تبیین کرد، ترس و هراس اصلی و دلیلی برای بی‌اعتمادی جامعه نسبت به زیست‌شناسی جدید بوده است. این بدان خاطر است که تقلیل انسان‌ها به اجزای مولکولی و جسم و کالبد به واکنش‌های بیوشیمیایی، نحوه تفکر ما درباره خودمان به عنوان افرادی یگانه و منحصر به فرد را تغییر داده، ارزش حیات را کاسته و شالوده مفاهیمی چون ارزش فردی، آزادی و اختیار و مسئولیت را متزلزل می‌سازد. اینکه برخی دانشمندان مولکولی خود وسوسه می‌شوند تا افسانه ژن را باور کنند، ناشی از ناتوانی در قائل شدن تفاوت و تمایز بین تقلیل‌گرایی روش شناختی و تقلیل‌گرایی هستی شناختی است. ما تنها باید اذعان کنیم که تقلیل‌گرایی به منزله روشی که بر ژن‌ها به عنوان موضوع تحقیق متمرکز است در فراهم آوردن و ایجاد دانش و معرفت جدید بی‌اندازه ارزشمند بوده است. هیچ کس نمی‌خواهد آن را از دست بدهد. با این همه، نتیجه گیری و بهره بردن از توفیقی که از آموختن درباره ژن‌ها به دست می‌آید برای ساختن دیدگاهی فلسفی، دیدگاهی که می‌گوید اگر ما فقط به مطالعه و تحقیق درباره دی ان ای ادامه دهیم، در خواهیم یافت که همه چیز در ژن‌هاست، ارتکاب خطای تعمیم بخشی و کلیگویی شتاب زده است. احتمال فراوان دارد که هستی بشر، یعنی ذات شناسی بشر، نتیجه عوامل متعدد باشد که تنها یکی از آنها دی ان ای است. برای رسیدن به یقین در این باره نیاز به آن داریم که بشریت را در تمام سطوح، از یاخته تا به سطوح بالاتر و تا فیزیولوژی و تا جامعه و حتی تا روح آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. تقلیل‌گرایی ذات‌شناسانه شارحین علم را نیز همچون مطبوعات گمراه می‌کند. مطبوعات در جستجوی تیترهایی‌اند که بر راهگشایی‌ها و انقلاب‌هایی در همین یک قدمی ما تاکید ورزند و این به تیترهایی جاذبه می‌بخشد که به ما می‌گوید همه چیز در ژن هاست. روش شناسی افسانه ژن بررسی آن تیترهای خبری است، یعنی برای یافتن افسانه ژن ما نیازمند بررسی فرهنگیم. ما صرفاً به آنچه که بر پیشخوان آزمایشگاه می‌گذرد نمی‌نگریم. در اینجا منظور من از فرهنگ ارجاع و اشاره به افسانه، ممها یا مجموعه‌های مفهومی مایسو ممز است که در سطح رسانه ها شناورند و تفکر ما نسبت به موضوعات را می سازند و شکل می دهند. منابع و سرچشمه های این مجموعه های مفهومی کلیشه ها، تیترهای خبری روزنامه ها و مجلات که کشفیات ژنتیک را گزارش می کنند، موضوعات مطرح در مناظرات سیاسی، آرا و تصمیمات حقوقی و قضایی، محتوای برنامه های گفتگوهای رادیویی، طرحهای داستانی سریال های روزانه تلویزیونی، تصاویر تبلیغات تجاری، تصانیف موسیقی، مضامین تصاویر و فیلم های کارتونی و لطیفه های رایج گفتاری را شامل می شوند. در رسانه ها گفته می شود که DNA که از لحاظ بصری در رسانه های چاپی به شکل نردبانی کج و موج و در مرکز اپکات دیسنی در فلوریدا به شکل یک جفت فنر مارپیچ 100 پایی نزدیک به 31 متر چند رنگی در یک حوزه آبریز به طنز نمایش داده می شود، حاوی ژن‌های خودخواه، ژن‌های هوش، ژن‌هایی که ما را چاق می سازند، ژن‌هایی که به ما حالت تهاجمی می بخشند، کروموزوم تبهکار، ژن همجنس بازی، ژن‌های بیماری شیزوفرنی، ژن‌های اعتیاد به الکل و ژن‌های لذت‌جویی است. DNA با تعیین کردن نه فقط خصوصیات جسم ما بلکه همچنین رفتار اخلاقی ما، ظاهراً ژن‌هایی را که ماهیت و هویت ما را تعریف می‌کنند فراهم می‌آورد. DNA ناتوان از فریب دادن ما، به نظر می‌رسد که به صورت مهمل آن چیزی که ما به عادت فکر می‌کردیم نفس حقیقی ماست در آمده است. دوروتی نلکین و ام سوزان لیندی در رمز و راز DNA میستیکو می‌نویسند: این تصورات متداول و عامه پسند تصویری گیرا و تاثیرگذار از ژن‌ها را به منزله عاملی قدرتمند، تعیین کننده و برخوردار از نقشی اصلی در درک و فهم هم رفتار روزمره و هم سر حیات هر دو به آدمی منتقل می سازند. آنها در ادامه می گویند ماهیتگرایی ژنتیک نفس را به یک موجودیت مولکولی تقلیل می بخشد که انسانها را با همه پیچیدگی اجتماعی، تاریخی و اخلاقیشان با ژن‌های آنها برابر و مساوی قرار می دهد. در مجموع برای یافتن افسانه ژن ما به فرهنگ می نگریم و آنچه که در فرهنگ میابیم ژنی نمادین یا سمبولیک است که تعیین میکند ما کی هستیم و چه میتوانیم انجام دهیم. نلکین و لیندی چنین ادامه میدهند: ژن فرهنگ عامه آشکارا موجودیتی زیست شناختی نیست، هرچند که آن ژن به ساختاری زیست شناختی ارجاع و اشاره دارد و قدرت فرهنگی خود را از علم میگیرد. معنای نمادین آن جدا و مستقل از تعاریف زیست شناختی آن است. ژن نه آن بلکه یک نماد، یک استعاره، شیوهی راحت و مفید برای تعریف کسبودگی، هویت و روابط به طرق و انهایی از نظر اجتماعی معنادار است. نلکین و لیندی این ادعا را مطرح می کنند که DNA و ژن‌های آن حس و حالی از تقدس را در فرهنگ ما در خود گرد آوردند. سه صفت یا کیفیت مجموعی ژنی ما را نامزد مقام تقدس می کنند. کیفیت روح‌گونه آن، توان بالقوه آن برای نامیرایی و جاودانگی و تعلق آن به قلمرو خداوند. نخست DNA معنای فرهنگی مشابه با روح انجیلی، مشابه با معنای روح در انجیل به خود گرفته است. DNA مانند روح نشانه های خیر و شر را با خود دارد. انسانی ممکن است در انظار جهان بیرون خوب جلوه کند، اما اگر علارغم ظواهر شر و بد باشد، روح او نشان آن را بر خود خواهد داشت یا ژن‌های او. ثانیاً علاوه بر حقیقت اصلی و اساسی که ما ورای ظواهر صرف کی هستیم، DNA همچون روح می تواند نشانگر نوعی نامیرایی و جاودانگی باشد. آنها ما را به داستان تخیل مایکل کریچتون، پارک جوراسی که شهرتی سینمایی کسب کرده از ارجاع می دهند که در آن دایناسورهایی که مدت‌های مدید پیش از این نسل‌هایشان منقرض شده است به زندگی بازگردانده می شوند. همچنین به نظر می رسد که DNA نامیرا بوده و در درون خود حاوی همه آن چیزهای ضروری برای بازگرداندن جسم و کالبد به حیات باشد. سالسن نلکین و لیندی درگیر تجزیه و تحلیل اجمالی از بازی در نقش خدا می شوند. آنها این بی‌محراس را در ما شناسایی می کنند که در پس هر رویای ژنتیک ما که به حقیقت می پیوندد کابوسی از نوع دنیای شجاع نو The Brave New World به کمین نشستند. پاورقی The Brave New World از مهمترین رمان‌های علمی تخیلی آینده‌نگر نوشته آلدوس هاکسلی 1894-1963 نویسنده انگلیسی که تصویری سیاه و ناخوشایند از آینده‌ای که پیشرفت‌های علمی می‌توانند برای بشریت رقم بزنند ترسیم کرده است، آینده‌ای که در آن گروه بسیار اندک و نامرئی از رهبران، دانشمندان، قابل قیاس با شاه، فیلسوفان افلاطون بر جهانی از افراد کاملا مشابه و همشکل که همه چیز آنها حتی فردی ترین کردارها، خصوصی ترین افکار و حتی شخصی ترین عواطف و احساسات آنها طبق برنامه از پیش طراحی شده به آنان القا می شود حکومت می کنند. متن کتاب: آنها متذکر می شوند که چگونه در فیلم هایی نظیر پارک جوراسیک افسانه فرانکشتین باز می گردد. فیلم های سینمایی همه آن پیامدهای مخوف و وحشتناکی را که می توانیم هنگامی که ما از طریق هوبریس یا نخبت علمی که افسار گسیخته و دیوانوار جولان می دهد از حدود خود تجاوز کرده و به قلمرو ممنوعه وارد می شویم انتظار داشته باشیم شبیه سازی می کنند. طبیعت همچون مجازات و کیفر الهی با خشمی بیرحمانه پاسخ ما را می دهد. دستکاری ژن‌ها تعرض و تجاوز به حریم تقدس حیات است. نلکین و لیندی خاطرنشان می سازند که چگونه مقالات مجلات دینی و چگونه اعتراضات عمومی علیه مهندسی ژنتیک بیان کننده نگرانی ها و دلمشغولی ها درباره بازی کردن با یا دخالت کردن در ژن هایند. دستکاری کردن ژن ها به معنای انتقال آنها به قلمرو دنیوی و نامقدس مهندسی و فناوری است. بیمه آن است که این امر جایگاه روحانی و معنوی آنها یعنی جنها را از آنها سلب کند. با مخالفت با مهندسی ژنتیک در قالب این واژه‌ها چنین بیاناتی قدرت مقدس دی ان ای را تأیید و تصدیق می کنند. نلکین و لیندی تقریباً اما نه کاملاً خصیصه دوگانه ناهمخوان و بی ارتباط جبرگرایی ژنتیک در افسانه ژن را بارز و مشخص می سازند. از سوی جبرگرایی عروستکی در ملاحظات آنها بازتاب می یابد. خصوصیات و خصائلی که ژنتیکند به نظر تغییر ناپذیر و در برابر هر تلاشی برای تغییر از طریق عمل فردی یا مداخله خارجی عمیقاً مقاومت می نمایند. ایدئولوژی ماهیتگرایی ژنتیک تسلیم در برابر طبیعت و در برابر فشارهای وارده بر امکانات تغییر اجتماعی را تشویق و تبلیغ می کند. از سوی دیگر آنها تلویحاً وجود جبرگرایی پرومتئی را به رسمیت می شناسند و عنوانی را که خود ساخته اند بر آن می نهند: آینده گرایی ژنتیک، ژنتیک فیوچریسم. نلکین و لیندی تحت عنوان آینده‌گرایی ژنتیک چهار اصل مربوط را که راهنمای نسخه فرهنگی جبرگرایی پرومتئی هستند شناسایی و معرفی می کنند. نخستین این چهار است اصل ناخوشاینده فقرا زاد و ولد بیشتری دارند است. این اصل با این باور عمومی و گسترده آغاز می شود که مردمان فقیر بیشتر از اغنیا بچه درست می کنند. وقتی که ما کمی از جبرگرایی ژنتیک را با آن در می آمیزیم و قائل به این فرض می شویم که علت آن که مردمان فقیر چنینند دست کم بعضن به خاطر ترکیب مجموعه ژن‌هایشان است، آنگاه افکار مربوط به کنترل جمعیت شروع به بروز می کنند. مفسر تلویزیونی CBS سرویس سخنپراکنی کانادا، کانادایین برودکاستینگ سرویس اندی رونی در سال 1990 سخنی ناراحت کننده گفت که موجب تعلیق موقت وی شد. غالب مردم با هوشی برابر و مساوی زاده می شوند، اما سیاهان آب به ژن‌هایشان بستند و آنها را رقیق کرده اند، زیرا افراد کم هوشتر آنها همانهایی هستند که بیشترین بچه ها را دارند. روایتی از مفهوم ژن‌های رقیق شده انگیزه بخش نهضت اصلاح نژاد ژنتیکی یوجنیکس موومنت در انگلستان، آمریکا و آلمان نازی شد. فلسفه اصلاح نژاد آن بود که نسبت کودکان والدین هوشمند و سالم را افزایش داده و از شماره کودکان والدین سخیف العقل و ناسالم کاسته شده و گرایش موروثی به سمت فقر و تبهکاری حذف شده و از میان برداشته شود. علم اصلاح نژاد چه در آن زمان و چه اینک علم توارث و فناوری تولید مصر را گرفته و به سرعت آنها را در خدمت منافع نژادپرستی، باور به لزوم تفاوت طبقاتی، کلاسی و بیگانه ترسی قرار می دهد. دومین اصل آینده‌گرایی ژنتیک حذف زندگی‌هایی است که ارزش زیستن را ندارند. با توانایی فزاینده برای آزمایش مجموعه ژن‌های نوزادان به دنیا نیامده یه هنوز در رحم مادرشان به منظور کشف و دریافت زمینه‌ها و آمادگی‌های ژنتیک برای بیماری‌ها، جنین‌های بیشتر و بیشتری به طور گزینشی سقط می‌شوند. جنین‌های با ژن‌های بیماریزا، به ویژه اگر آن بیماری‌ها بیماری‌های پرهزینه باشند که شرکت‌های بیمه پزشکی خواهان اجتناب از آنهایند، سقط می‌شوند. از ورود مردمان معلول به جهان جلوگیری می شود. ورود آنانی که از مجموعه ژنی برخوردارند که سالم به نظر می رسد مورد موافقت قرار خواهد گرفت. می توانیم برآمدن ضرورتی برای ایجاد و برقراری ضابطه و معیاری شاید خط پایه از سلامت بالقوه را پیش بینی کنیم که نوزادان به دنیا نیامده باید برای کسب مجوز زاده شدن از آن برخوردار باشند. هنگامی که معلولیت ها به منزله بار و فشار اقتصادی بر جامعه بزرگتر دیده می شوند، به دنیا آوردن یا به دنیا نیاوردن کودکی بالقوه ناقص و معلول به صورت یک انتخاب اجتماعی علاوه بر انتخابی فردی در می آید. سومین اصل پشتیبان کنترل آگاهانه آینده ژنومیک ما، دفاع و حراست از نژاد بشر در برابر خطر انقراض است. این اصل نظریه تکامل را با مفهوم بقای انسب به عنوان پیشفرض خود دارد. طبیعت افراد ناتوان، ضعیف النفس، ناجور و منحط و روبه زوال را دستچین و نابود می کند و ما باید با طبیعت همکاری کنیم تا اطمینان حاصل شود که بقا مختص و متعلق به قوی ترین، سالم ترین و قابل ترین است. دست کم این به آن صورتی است که نئونازی ها و گروه های نجات پرست دست راستی مشابه آن آنها نظیر گروه مقاومت آریان های سفید، وایت آریان رزیستنس و کله پوستی ها، اسکین هیدز، آن را میبینند و میفهمند. حاکمیت بر تولید مثل به منظور بقای نژاد مرجع به صورت یک هدف سیاسی در آمده است. در این نکته گروه های طرفدار خلوص نژادی، ریشل پیوریستز، چیزی مشترک با بسیاری گروه‌های طرفدار محیط زیست دارند، در حالی که طرفداران خلوص نژادی می‌خواهند نژادی را که باقی می‌ماند خود گزینش کنند، طرفداران محیط زیست می‌خواهند جمع تعداد انسان‌هایی را که از نظر طبیعی بقا می‌آورند محدود سازند تا از فاجعه زیست محیطی ناشی از افزایش جمعیت اجتناب شود. آنچه که در هر دو مشترک است داشتن طرح و نقشه برای حاکمیت بر تولید مثل است تا کیفیت حیات بشر بر روی این سیاره بهبود یابد. یکی از شعارهای محیط زیستی بر روی دکمه‌های تبلیغاتیشان چنین است: پلیس ژن، تو از جمع خارج شو. ژن پلیس، یو آوت آف د پول. چهارمین اصل از سه اصل نخست تبعیت می کند، یعنی محدود ساختن حقوق تولید مثل. آنچه که برای نلکی ناراحت کننده است این واقعیت است که کتاب قوس ناقوس The Bell Curve اثر ریچارد هرنستین و چارلز موری در سال 1994 به فهرست کتاب‌های پرفروش راه یافت. این نظر که ضریب هوشی، آیکیوی بالای فردی در جامعه آمریکا با موفقیت اقتصادی و اجتماعی رابطه مستقیم دارد، همراه با این نظر که ضریب هوشی به طور ژنتیک تعیین می شود، تنها می تواند سیاست عمومی را به یک سو هدایت کند. ما باید منابع بیشتری را به افراد و طبقات ثروتمند و موفق در جامعه من اختصاص داده و از حمایت طبقات فرودست دست برداریم. مردمان طبقات پایین‌تر از ضریب هوشیه کمتری برخوردارند و لذا باید از داشتن بچه بیشتر احتراز کنند. حذف برنامه‌های رفاه اجتماعی و آموزشی تأمین شده از سوی دولت اینک می‌تواند از نظر علمی توجیه شود و اگر بحث و استدلال را بیشتر توسعه دهیم، مادرانی که تا به حال از دولت مستمری رفاه اجتماعی دریافت می‌کردند اینک باید نورپلند، نوعی وسیله پزشکی پیشگیری از حاملگی را که در بدن زنان طبیعی می شود دریافت دارند. این سابقه ما را در راهی قرار می دهد که به سوی حق تحت قاعده و قانون درآمدی تولید مثل می رود و هر گونه سیاست و خط مشی منسجم تولید مثلی که از علم ژنتیک و آگاهی از آن علم بهره می برد ناگزیر به سیاست اصلاح نژادی ژنتیکی منجر می شود. خبر خوب دست کم از نظر نلکین و لیندی آن است که طرح‌ها و لوایح پیشنهادی برای قانون‌گذاری به منظور تحت حاکمیت درآوردن حق تولید مثل از طریق استفاده از نورپلند با شکست مواجه شدند. این به آن معناست که آینده‌گرایی ژنتیک هنوز یک ایدئولوژی دولتی نیست. با این همه در حال پیدا کردن خریدارانی در فرهنگ ماست. باورهای عمومی درباره قدرت‌های ژن و اهمیت توارث اعمال اصلاح نژاد را حتی در غیاب کنترل سیاسی مستقیم بر تولید مثل تسهیل می‌کند. این باورها که از طریق داستان‌های دهان به دهان نقل شده در فرهنگ عامه انتقال می‌یابند، از این فرض و تصور ناشی می‌شوند که آینده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما به کنترل ساختمان ژنتیک نوع بشر بستگی خواهد داشت، به کنترل به خزانه ژن انسان. هنگامی که ما از دانشمندان و محققانی که به زیر و رو کردن ساختار افسانه ژن می‌پردازند سوال می‌کنیم که چه اشکالی در آن است و ما چگونه باید با آن مقابله کنیم، پاسخ زیر را دریافت می‌کنیم. اشکالی که در جبرگرایی ژنتیک هست آن است که سرچشمه و مأخذ پیشرفت‌های اجتماعی و مزلات اجتماعی را در فرد می‌داند و این باور زمینه و گرایش برای حمایت از سیاست عمومی محافظه‌کارانه را فراهم می‌آورد که نسبت و توان مثبت بالقوه تغییر اجتماعی بدبین است. جبرگرایی ژنتیک و پنداشتن سرچشمه پیشرفت‌ها و نیز مزلات اجتماعی در فرد زمینه و گرایش برای تشویق و تبلیغ تبعیض ژنتیک را فراهم می‌آورد. نژادپرستی و طرفداری از تفاوت طبقاتی یا طبقه‌گرایی، کلاسیسم و حتی پدرسالاری را تقویت می‌کند. علم سهواً و بدون تعمد به بی‌عدالتی اجتماعی خدمت می‌کند. پس ما چگونه باید با جبرگرایی ژنتیک بجنگیم؟ پاسخ تکراری روشن و واضح است. جبرگرایی محیطی را به آن بیفزاییم، یعنی از جبرگرایی تک علتی در دی ان ای به یک جبرگرایی دو علتی که ژن‌ها و محیط را با هم جمع می‌کند منتقل شویم. تفکر ضد ژن عروسک، آنتی ژن پاپت، که تفکر غالب در این زمینه است، عبارت است از مطرح ساختن پرورش و تربیت به عنوان مکمل طبیعت. نلکین و لیندی ادعا می کنند که در مفهومی پیش پا افتاده هر خصلت انسانی امری زیست شناختی است. در همان ضمن هر خصلت انسانی خصلتی محیطی است. بسیاری از خصایل که به وضوح خصایلی ژنتیکند انعطاف پذیر بوده تحت تاثیر فرهنگ و محیط قرار دارند. روث هوبارد و همقلمش الی جاهوالد در حمله تند و تلخشان در کتاب انفجار افسانه ژن همین نکته را به صراحت متذکر می شوند. بسیاری از رهگشایی‌های ژنتیک مردم را سالم‌تر نمی‌کنند. آنها صرفاً ژن‌ها را به خاطر شرایطی که به طور سنتی فکر می‌شد عللی اجتماعی، محیطی یا روانشناختی دارند، مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهند. افسانه ژن قادر به همه چیز بر اساس علمی ناقص و غلط استوار است که زمینه محیطی را که ما و ژن‌هایمان در آن وجود داریم نادیده و دست کم می‌گیرد. آنچه که من به آن ایراد و اعتراض دارم تلاش تقلیل گرایانه است برای تبیین ارگانیسم ها و موجودات زنده بنابر عمل کرده مولکول های مهم و اجزای متشکله آنها. در این مبارزه اخیر بین طبیعت با تربیت و پرورش که در آن طبیعت در شرف آن است که دست بالا را کسب کند، این منتقدان افسانه ژن در پی آنند که پرورش و تربیت را به دفاع از خودشان فرا بخوانند. به جای آنکه تربیت و پرورش را در حال عقب نشینی ببینند، آنها را دعوت به ضد حمله ای علیه سپاه جبرگرایان ژنتیک می کنند. آنچه که البته برای من عجیب می نماید آن است که آنها با یک نوع از جبرگرایی به جنگ و مبارزه با شکل و نوعی دیگر از جبرگرایی می پردازند. در اینجا هیچ گونه دفاعی از آزادی و اختیار به چشم نمی خورد.